ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای خداوند بخشاینده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر می‌کنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما باشیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه امروز راز سلامتی. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید و برنامه های راز سلامتی را که روی سایت قرار گرفته مجددا بشنوید. امروز در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه دکتر صبح محمد نبی احمدی، متخصص محترم بیماری های عفونی یا متخصص محترم آنتونی هستیم در استدیو برنامه. دکتر صبح، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
من هم خدمت شما و همه شنونده محترمی برنامه راز سلامتی سلام و احترام تقدیم میکنم.
خوشحال هستیم دکتر که در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی. یک سوال داشتیم، پیامکی آمده بود بر ما که خانم جوانی در واقع برخورد داشته با یک بیماری که دچار جذام بوده و برخوردم حدود 5 دقیقه بوده، در حالا مرکز نگهداری بوده یا بیمارستان بوده. نگران بود از ای که آیا ممکنه دچار بیماری جذام شود خودش یا خیر. ما ایره خب یک بهانه گرفتیم دکتر که شما رو دعوت کنیم تشریف بیارید در استدیو برنامه و با شما در ارتباط با جذام صحبت بکنیم. قاعدتا شنونده امام جواب خودش خواهد گرفت.
بله، تشکر میکنم از شنونده محترم که سوال مطرح کردن. با توجه به اینکه بیماری جذام هنوزم به عنوان یک خطر برای صحت عامه و بهداشت عمومی در جهان و مخصوصا حالا جهان که میگیم، خب بسیار کشورها باز میگیم که تقریبا ریشه‌کن شده،
بله،
اونجا محو شده، ولی در بسیاری از کشورهای رو به انکشاف، کشورهای فقیر و مسکین، تقریبا این میکروب و این مشکل به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی و صحی عامه مطرح است. من فقط امی اول خاطر این همشهری محترم ما جمع بکنم که نه، حالا ما در طول بحث خود میگیم که ارتباط با یک بیماری که بیماری جذام داره یا بیماری خوره در افغانستان برش میگن، در بعضی از مناطق جایی که ما بودیم حتی ما یادم است که امی زایعات جذامی را در مقدم اول زایعات اولیش ریش میگفتن، میگفتن پایش ریش گرفته، دستش ریش گرفته. این تعبیرات مختلف شاید محلی بوده ولی خوره معروف است. و جذام هم که اسم تقریبا شناخته شده است که به زبان لاتین لپروسی نامیده میشه،
بله،
بیماری جذام یا لپراسی. تقریبا در بعضی وقتا بیماری هانسن هم برای او گفته میشه که هانسن اونمو دانشمند نروژی بود که تانست باسیل و میکروب جذام کشف بکنه و او را تعریف بکنه و بشناسانه. این یک باکتری است و یک باسیل اسید فست است از جزء خانواده مایکوباکتریوم ها به نام مایکوباکتریوم لپرا،
بله،
شناخته شده که عامل جذام میتونه باشه. ما میخوایم بگیم که دوره رشد این میکروب بسیار طولانی است و با توجه به همین شرایط میکروب بیماری جذام بسیار به آسانی منتقل نمیشه. ضرورت ایسته که تماس نزدیک باشه و بسیار طولانی باشه، یعنی برای روزها، ماها و سالهای طولانی مدت اگر یک تماس وجود داشته باشه میتونه که میکروب و بیماری جذام به یک نفر منتقل شوه و هم به نفرهای میتونه باز بیماری ایجاد بکنه که اونا مستعد باشن از نظر تغذیه، از نظر شرایط زندگی اجتماعی اقتصادی و این چیزها میتونه کلشان عواملی باشه که حالا ما باز در خلال بحثای خود به این نقطه میپردازیم. چیزی را که ما برای این شنونده محترم میگم، یک تماس مختصر چند دقیقه‌ای در بودن در یک اتاق ای نمیتونه که چیز باشه، مخصوصا که باز اونطور که شما اشاره داشتین ای داخل بیمارستان بوده، شاید اونمو بیمار هم که جذام داشته یا خوره داشته ای شاید اصلا تحت درمان بوده باشه که باز ما میگیم که درمان های امروز سریعا میتونه حالت سرایت و مصری بودن میکروب قطع بکنه. لذا از این نظر ما میتونیم تقریبا به یه شرمندی محترم خاطر جمع بتیم که نی این مشکل انشاءالله چیزی نیسته.
بله خب آقای دکتر، شما خاطر جمع دادین به شرمندی ما که مشکل انشاءالله ایجاد نمیشه. اگر راه های انتقال رو بگوین احتمالا خاطر جمع تر خواهند شد.
مهمترین راه انتقالی که ما میتونیم بگوییم عمدتا از طریق جهاز و سیستم تنفس است، از طریق نفس کشیدنه که عمدتا از طریق قطرات بسیار خرد و بسیار میکروسکوپی یا ذرات بسیار خرد آب بینی یک بیمار میتونه منتقل شوه و همینطور از طریق تنفس میتونه وارد بدن یک نفر شوه، از طریق سیستم و جهاز هاضمه میتونه وارد بدن شوه، گوارش انسان، از طریق پوست و جلد که باز رای دوم بسیار جدی است، تنفس و جلد ما دو رای عمده است، این میتونه رای انتقال باشه. از مادری که جذام داره میتونه از طریق رحمش، بطنش به نوزاد و طفلش منتقل شوه بیماری. همینطور بعضی از حیواناتی که آلودگی به این باسیل و میکروب و باکتری داشته باشه، بعضی از حشرات، همینطور خاک که محیط اطرافی که میکروب اونجا پخش باشه و وجود داشته باشه، یعنی اندمیک باشه و این آلودگی ها وجود داشته باشه، میتونه اینا کلشان عوامل و راه‌های انتقال باشه. حتی راجع به حشرات هم که من اینجا اشاره کردیم، در پشه خاکی و بعضی از ساس‌هایی که در محیط‌های خانه ما امروز دیده میشه، در وجود زنا که اینا از خون از بدن یک انسان که جذام داشته و این درمان هم نشده بوده، دیدن اگر اینا تغذیه بکنن میکروب جذام و خوره داخل اینمی بدن پشه خاکی میتونه وجود داشته باشه. اما یکی باز از پشه به انسان منتقل شوه، ای را اشاره میکنن که ثابت نشده بله. اما خب اشاره میکنن که میتونه یک عامل انتقال باشه به طور ضمنی که ثابت نشده که حشرات بتونن میکروب جذام و خوره را به انسان منتقل بکنه، ضمنی ای که میکروب در بدن بعضی حشرات مثل پشه خاکی مشاهده شده، پشه‌ای که از بدن یک آدمی که جذام داشته و جذامش هم درمان نشده بوده بله. از او تغذیه کرده ای داخل بدنش دیده شده بله. اینا راه‌های عمده و مهم انتقال است که باید ما به اونا توجه داشته باشیم
بله. آقای دکتر، احتمالا ما به عنوان شنونده یک سوال برام مطرح میشه. شما اشاره داشتین که بیماری جذام به راحتی منتقل نمیشه، باید تماس طولانی مدت باشه و از این طرف اشاره داشتین به ای که از طریق سیستم تنفسی منتقل میشه، یکی از راه‌های شایع انتقال هست، از طریق پوست هم منتقل میشه. وقتی صحبت سیستم تنفسی میشه به خصوص و همینطور پوست، آدم انتظار داره که بیماری به راحتی منتقل شه، مثل سرماخوردگی ها، مثل بقیه بیماری که سیستم تنفسی رو گرفتار میکنه خیلی سریع منتقل میشن. این سوال ممکنه که در ذهن شنوندهای ما ایجاد شده باشه، چه گفتنی هایی دارین؟
ببینین ای در علم در رابطه با تحقیقات و مشاهداتی که بررسی شده ای کاملا ثابت شده. علت بیماری جذام گفته میکوباکتریوم لپرا هست، یعنی میکروب و باکتری جز خانواده میکوباکتریوم ها هست. میکوباکتریوم ها کدام میکروب هستن؟ همون میکوباکتریومی که میتونه توبرکلوزیس، آره، نوع توبرکلوزیسش میتونه توبرکلوز یا سل در انسان ایجاد بکنه، چیزی که امروز در افغانستان و در جهان سوم کشورهای عقب افتاده و رو به انکشاف بسیار زیاد است و یک مصیبت فعلی صحی جهان و کشورهای فقیر محسوب میشه. ببینین مایکوباکتریوم در مجموع درست است از طریق تنفس منتقل میشه، اما تماس های کوتاه مدت حتی راجع به سل هم اون ما این تحقیقات مشاهده شده. شاید ما به صورت نادر و به ندرتی را داشته باشیم، قطعا نمیتونیم بگوییم، اما این ثابت شده که یک تماس ممتد طولانی مدت و دراز مدت و یک تماس نزدیک با یک بیمار توبرکلوزی و سلی، ای باعث میشه که او طرف یا او نفری که با او اتریک تماس داشته مورد بررسی قرار بگیره و برو مثلا دنبال مراقبت ها و پیشگیری ها و وقایه یا مثلا درمان های پروفیلاکسی و پیشگیرانه. مایکوباکتریوم لپر عامل جزام هم همینطور است. اینال گفته میشه که مثلا در طول یک شبانه روز یک بیمار جزامی حدود شاید 100 میلیون باسیل جزام توسط قطرات بینی خود میتونه در محیط منتشر بکنه.
ماله.
یک بیمار آلودی که ترشحاتش همینطور بدون رعایت مسائل بهداشتی و در یک شرایط بسیار غیر صحی ای همینطور پخش میکنه، میتونه به این تعداد باسیل و میکروب در محیط پخش بکنه. اما اینمیرم باز ما تحقیقات دیده شده و نشان داده شده که باسیل و میکروب جزام اینطور نیست که بیایه مثلا به شکل بسیار گسترده مثل یک زکامی شایعاً کل افراد درگیر بکنه. و تقریبا اید از نظر اپیدمیولوژی ثابت شده که ما حتی موارد اپیدمیک و گسترده را اینطور که حالت طغیان پیدا بکنه، تعداد زیادی از مردم یک جامعه دچار جزام شوند به خاطر انتشار از یک بیمار، اید ما نداشتیم. همیشه مواردی که جزام درگیر شدن تک نفره بوده، یک نفره بوده، یعنی یک نفرایی که اینمی شرایط انتقال داشتن به می شکلی که اشاره شد اینا دچار بیماری جزام یا خوره شدن و علتش هم اونمو تماس مستقیم و یکی هم شرایط تغذیه، شرایط ایمینیتی و دفاعی او آدم مستعد بوده که ای دچار ای بیماری شوه. جواب سوال شما رو من می خواهم خلاصه بکنم ای که بله، رای انتقال جلد و پوست است و تنفس است، اما بیماری جزام و باکتری که باعث بیماری و مریضی خوره میشه اینطور نیست که بتانه بسیار وسیعا و سریعا افراد آلوده بسازه و بیماری ایجاد بکنه. این ثابت شده که برای انتقال و برای بیمار شدن اولا یک زمینه و استعداد میخواه، ثانیا تماس طولانی مدت ضرورت داره که خدای نخواسته یک کسی به این آلودگی گرفتار شود.
بله، خب صحبتهای بسیار خوبی داشتین آقای دکتر. حداقل ترس از بیماران جزامی را در جامعه کم میکنه با توجه به پیشینه‌ای که وجود داره و ای که بیماران جزامی را قرنطینه می‌کردن، کسی به اونا نزدیک نمی‌شد و شرایط خیلی بدی براشون ایجاد می‌شد در گذشته. قاعدتاً با اطلاعات علمی که امروز وجود داره نباید این شرایط برای بیماران جزامی ایجاد شود.
ضمنی که حالا در رابطه با قرنطینه کردن، در رابطه با درمان و معالجه بسیار زود و سریع یک بیماری جزامی، اینا نکاتی است که ما اینا را باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
اما این ترس و وحشتی که مردم داشتن، بله دقیقاً همینطور است که ما باید توجه داشته باشیم که او وحشت بسیار غیر منطقی یا غیر علمی که مردم داشتن اینطور نیست. ضمنی که تمام مراکز و کل پرسنل مامورین و کلن وزارتخانه های صحت عامه هر کشور موظف است در طول سال که همیشه اگر یک بیمار جزامی را، یک بیماری که مبتلای به بیماری لپروسی یا خوره شده، این را حتما باید زود هر چی زودتر شناسایی کنن و درمان معالجی لازمه برای او شروع بکنن. و حتی اگر شرایط بیمار قسمی باشه که این در از طریق تماس نزدیک خود بتانه به افراد دیگه منتقل کنه، این باید قرنطینه هم شوه و در یک جای خاصی اینا تا زمانی که همون دوره اولی درمان و معالجیشان تکمیل میشه اونا باید از تماس مستقیم دور باشن و مراقبت های لازم صحی و بهداشتی فردی و اجتماعی و جمعی صورت بگیره.
بله. خب خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در خدمت دکتر صاحب احمدی هستیم با ادامه گفتگو.
برای مراقبت از پاهایتان به طور مرتب از لحاظ بریدگی ها، تاول ها، پینه ها، زخم ها یا قرمزی ها پاهایتان را معاینه کنید. هنگامی که فعالیت جسمانی انجام می دهید یا با بازی های ورزشی می پردازید، جوراب پنبه‌ای بپوشید.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک به ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست. هر روز همین ساعت.
خب گفتگوی ما را ادامه میتونیم با دکتر سب احمدی. خب آقای دکتر، ما وقت ما خیلی کمه. وقتی که برنامه که در خدمت شما هستیم شما اینقدر خوب صحبت میکنین، ما متوجه گذشته زمان نمیشیم. فرصت بسیار کمی داریم در ارتباط با شیوعش داخل صحبت بفرمایید که چه مقدار بیماری شایع هست در جاهای مختلف.
بله، همینقدر ما بگویم که فعلا در دنیا، در بسیاری از کشورهای دنیا و مناطق دنیا، اما در که ما اشاره کردم، بیماری جذام، لپروسی یا خوره تقریبا در حال محو شدن است و محو شده، یعنی ریشه‌کن شده. اما خب زیادترین شیوع امروز در کشورهای آسیایی داره، افریقا و امریکای لاتین، یعنی امریکای مرکزی و جنوبی دیده شده. کشورهای مثل هند و برزیل و اندونزیا را اینا اشاره میکردن که امروز حتی با اینکه اینا در رأس کشورهای اندمیک و بومی برای جذام بودن، امروز اینا هم رسیدن به مراحلی که میتونن ادعا بکنن که تقریبا در آستانه یا در مرحله هستن که شاید تا چند سال دیگه بتونن جذام در کشورهای خود ریشه‌کن بکنن. به هر حال کشورهای آسیایی، افریقایی و آمریکای لاتین همچنان دوچاری مشکل هستن، یعنی این مشکل جدی صحی و به صورت کاملا شناخته شده مطرح است. کشورهای مثل بنگلادش، میانمار، نیجیریا و نپال، اینا کشورهایی هستن که هنوز آلودگی هست. در مورد کشور افغانستان، ما از یک رفرنس و از یک منبع خبری که البته غیر دولتی و غیر رسمی بود،
بله،
ما ایرا خواندم که در سال پیش حدود 30-40 مورد از بیماری جدید و نو جذام و خوره در افغانستان ثبت و گزارش شده. حالی که چقدرش دقیق است یا نه ایره من نمیتونم بگم، ولی خب در افغانستان هم متاسفانه و تو که در ایران هم باز ما میتونیم بگیم که در این کشورها ما موارد جذام اینها را داریم و کشورهایی هستن که هنوز نمیتونیم بگیم که کاملا اینجا جذام ریشه‌کن شده، محو شده. اینا باید به هر حال کشورها هم باید تلاش بکنن که انشالله به سمت و سوی ریشه‌کن کردن و محو کردن این مریضی و این آلودگی از کشورشان و جامعهشان برون.
بله، خب بسیار تشکر میکنم آقای دکتر. بحث مفصل هست و طولانی و به اتمام نرسید. انشالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و بحث را تکمیل بکنیم. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار تشکر و خدا نگهدار.